بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام حضور تک تک شما بینندگان عزیز و محترم. انشالله حالتون خوب باشه، وقتتون بخیر باشه تو این لحظات. انشالله که در ظل توجهات حضرت ولی عصر حال روز خوبی رو داشته باشید و در کنار خانه و خانواده، کانون گرم خانوادتون، انشالله روز به روز گرمتر، با محبتتر، با عشقتر در کنار هم باشید. اینجا قاب شبکه جهانی ولایت هست و با افتخار علیرضا عابدی هستم و سلام ویژه دارم خدمت کسانی که از خارج از مرزهای ایران اسلامی صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنوند. انشالله همراهی کنید ما رو با برنامه زمزمه تحول، برنامه‌ای که دوست داری مقداری نسبت به مسائل مختلف روی کرده متحولانه انشالله داشته باشه. 3012-00 فضای مجازی و صدای گرم شما از طریق تلفن به گوش ما خواهد رسید. انشالله حتما حتما از طریق این راههایی که خدمتون اعلام کردم ما رو همراهی بفرمایید و چند برنامه است در خدمت استاد خودم، استاد حقجوی عزیز و دوست داشتنی هستیم. بلافاصله میریم سراغ استاد حقجو و مباحثی که برامون آوردن. استاد سلام، وقتتون بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
منم عرض سلام دارم محضر شما و همکاران عزیز و بزرگوارتون و بینندگان سلام گرامی شبکه جهانی ولایت. انشاءالله امیدواریم که این سلسله بحث‌ها در بالندگی و تحول در سال جدید رو به بار بیاره و بتونه انشاءالله زمینه بالندگی و رشد و تعالی ابعاد مختلف شخصیت عزیزان رو مهیا کنه. ما در جلسات گذشته راجع به اصول برنامه‌ریزی نکاتی رو عرض کردیم و معمولاً هر برنامه و هر امری گاهی آسیب‌هایی هم داره. اگر ما اون آسیب‌هاش رو شناسایی نکنیم در برنامه‌ریزی موفق نخواهیم بود. در هر کاری، هر برنامه‌ای رو بخوایم انجام بدیم، هر ساختمانی بخوایم بسازیم، هر باقی و گلی رو بخوایم پرورش بدیم، معمولاً دارای آفات و آسیب‌هایی هست. ممکنه ما خیلی هم سرمایه گذاری کنیم، وقت گذاری کنیم، برنامه ریزی بکنیم برای اینکه یک میوه خوبی، یک گیاه خوبی، یک بوستان خوبی، مزرعه خوبی، ساختمان خوبی داشته باشیم، اما اگر راجع به آسیب‌هاش فکری نکنیم، ممکنه تمام تلاش‌های ما با یک آسیب همه از بین بره. یه دفعه میری یک آفتی میاد، یه آسیب میاد، یه باقی رو، یک شهری رو، یک ساختمانی رو، یک برجی رو خلاصه از بین میبره.
و اصلا مخصوص رشته خاصی و کار خاصی هم نیست، هر کاری اگه برنامه ریزی داره باید مراقب آسیب باشه.
یعنی شناسایی آسیب ها یکی از مسائل کلید واژه های سعادت و خوشبختی انسان در عرصه های مختلف. خوب. و خدای متعال میفرماد که ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. ما نعمت هایی که به شما دادیم یه زمانی میشه که ازتون سوال میکنیم که این نعمت ها رو چطور به کار بردی، درست به کار بردی یا نه. خب یکی از چیزهایی که در روایات هم هست زمانه. میفرماید که خدای متعال از 5 چیز سوال میکنه. از عمرت،
عمرتو در چه راهی بود،
کجا افنیده، عمرتو کجا گذروندی، از جوانیت، عمر یعنی همون زمان، 1 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه کجا گذروندی. ثم لتسألن با چند تا تأکید میفرماید که سوال بکن. در آیه دیگه میفرماید که وقفوهم انهم مسئولون. اینا نگهشون دارید، باید جواب بدن که چرا عمرشون رو به بتالت گذروندن، چرا آسیب‌های عمر رو، آسیب‌های سلامتی رو، آسیب‌های جوانی رو شناسایی نکردن و با آسیب مواجه شدن. مثلا یک راننده اگر ندونه که سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، نمیدونم گردش به چپ غیر مناسب رو داشته باشه، اگر بزنه خودش خدای نخواسته بمیره، افرادی که تو ماشین هستن بمیرن، دیگران رو ضرر و زیان بزنه، خب این ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. میگه چرا آسیب شناسی نکردی؟ چرا سرعت غیر مجاز یه آسیبه؟ گردش بشه به غیر مجاز یا آسیبه، سبقت غیر مجاز یا آسیبه در عرصه‌های مختلف. حالا بعضی میگن آقا ما برق روشن کردیم، پول برق هم میدیم، دوست داریم همونجور از این برق روشن بشه ولی ما از این زمان و از این نور استفاده درست نکنیم. میشه؟ حضرت امام فرماد نه، شما اگر پول آب رو بدید، پول برق رو بدید، پول گاز هم بدید، پول تلفن هم بدید، اما درست ازش استفاده نکنید. درسته شما پول برق رو دادید، اما پول برق آزاد که ندادید، پول برق همراه با سوبسید و یارانه دادید. این برق اگر آزاد بخواد به شما داده بشه چند برابر قیمتش. دولت معمولا میاد یک سرمایه گذاری خودش میکنه، شما نسبت به اون وچی که دولت برای شما گذاشته و شما دارید از اون استفاده میکنید تحت عنوان یارانای غیر محسوس شما به بیت المال بدهکارید. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یا نه تو خونه پدرتون نشستید غذا میخورید اما این غذا رو تبدیل به یک کار مثبتی نمیکنه انرژیشو. رفتید یه خونه یک کسی دوستتون اقوامتون مهمانی، غذایی برای شما آوردن، میوه‌ای برای شما شما میل فرمودید اما از این انرژی که تولید کردید استفاده نمی‌کنید. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. روز قیامت همین پدر میاد از شما شکایت میکنه. حتی تو آیات متعدد داریم که چشم، این چشمی که در اختیار ماست، چشم مال منه، دست مال منه، پا مال منه، اما روز قیامت همین دست و پا از ما شکایت میکنه.
و یه نکته دیگه هم این که خب شما در مثال برق و اینا که زدین، ما در قبال اون به هر حال قسمتی انرژی که میان یارانه میدن و اینا، حالا شاید تعلق بگیره و اینا، مسئول هستیم. حالا من میگم نسبت به اون چیزی هم که خودت میدی و به هر حال اون پولی هم که خودت داری از جیب خودت میدی، این به این معنا نیست که تو هر راهی دلت خواست. بحث مقوله اسراف دیگه.
آره همین، یکی از مصادیق خیلی توجه ندارن. مثلا همونجوری تلویزیون روشن اینا نگاه نمیکنن مثلا.
آ چقدر تو خونه ها هست آقا؟
بله اسراف دیگه، یعنی از مصادیق آسیبه، آسیب های در عمر، در مال، در جان. بعضی هستن همجور یه سره به تلویزیون نگاه میکنن، چیزی هم ازش بهره نمیبرن. حالا بهره علمی، فنی، نمیدونم هنری، سیاسی، اجتماعی، همجور نگاه میکنه، توجه هم نداره چی میگه، همه روشنه. بعد خود این چشم روز قیامت میگه که ثم لتسألن یومئذ، چرا منو در راهی به کار بردی که بهره نبردی؟ یا آدم خودش میخونه برای به دیگران بهره برسونه، یا نه کسی خودش میخونه، خودش میبینه. اگر خودش ببینه و به خودش بهره نبره سوال میشه ازش. حتی توی آیه قدس سوره یاسین میفرماید که الیوم نختم و علا افواههم، روز قیامت دهن بسته میشه که توجیه میکنی. من خب میخوام ببینم دیگه، توجیه هم میکنه کاری که میکنه دیگه، دهن بسته میشه. نختم و علا افواه و تو کلمونا ایدیهم، دست حرف میزنه میگه آقا این آقا همجوری خودکار دست کرد کاغذ داشت خط خط میکرد، از انرژی من استفاده کرد ولی کاغذ خط خط کرد، کتاب رو خط خط کرد، مجله رو. خب سوال الیوم نختم علی افواه و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانوا یکسبون.
شما چرا سخت شد؟
آره
نه که لحظه به لحظه تو تک تک رفتارهای تو حساب کتاب داره، رو هوا نیست.
بله همین، خیلی ها فکر کنن که یک آسیب دیگه تو زندگی تو برنامه ریزی، یعنی انسان باید از یک لحظهش استفاده ببره، نه یک استفاده. حتی استفاده های مضاعف میشه. بله شما میتونید 5 دقیقه برای یک نفر صحبت کنید، یک راهنمایی به یک فرد بکنید، این 20 سال از راهنمایی شما استفاده میکنه و شما در ثواب کار اون
شریکی. آره
خب کسی که میتونه اینجوری استفاده کنه، آره، از زبانش، از قلمش، از نگاهش، از دستش، نوازشش، ابراز محبت میتونه استفاده کنه، از این استفاده نکنه روز قیامت دست شکایت میکنه، پاش شکایت میکنه، پوست حس لامسه. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، روز قیامت پوست میگه که این منو کشون به اینجا، مثلا این چیز رو، این لمس رو کردم اما این لمس گناه بود. به پوست میگیم انسان میگه که لما شهدتم علینا، برای چی بر علی من شهادت میدی؟ پس یکی از نکاتی که در زندگی باید خیلی بهش توجه کرد اینه که ما برنامه رو به گونه‌ای باید بدیم که ازش منتفع بشیم، نفع ببریم. حالا زرنگ باشیم نفع چند برابر، من جا بل حسن فلو اشرام سالا، ده برابر به غیر حساب از آه مضاعف، یا نه میلیاردی نفع ببریم. الان بعضی از مثلا فرسون شهدا اومدن یک جان داشتن دادن در راه خدا، امام حسین یک جان که بیشتر نداشت در راه خدا داد، ولی میلیاردها انسان به تبعیت از امام حسین برای حفظ دین جان دادن. امام حسین در ثواب همه اون شهدا سهیمه،
یعنی سیره و راهی که نشون داده، چراغ راهی که نشون داده تأثیر داره.
آفرین.
مثل یه معلمی که حتی یه ذکر خیلی ساده، یاد اون روایت آقا امیرالمومنین میافتن که به معلم فرزند خودشون میگن اگر میشد دهان شما رو پر از طلا میکردم از اینکه یک بسم الله یاد فرزند من دادی.
یکی از بزرگان، حالا این بد نیست برای به عنوان یک برنامه‌ریزی خیلی روان و ساده، میفرمود که یه روز من یادم هست محضرشون بودیم، شاید قضیه ما 30 سال میشه، به من فرمودن که آقای فلانی، گفتم بله، فرمودن که روز چند ساعته؟
24 ساعت.
گفتم 24 ساعت. فرمودن نمیشه فکر کنی روز 23 ساعته. گفتم خب نمیشه آجا روز 23 ساعت. خب بعد فرمودن که میخوام 1 ساعت از این 24 ساعت بذاری کنار.
آها.
بعد گفتم خب چهار کنم
یه ساعت
6 تا کار بکن. این 6 تا کار در تثبیت دینی و معنوی و الهیت نقش داره. گفتم او فرمودن که روزی 10 دقیقه یه آیه قرآن بخون با تفسیرش، بیشترم نه، روز 10 دقیقه. روزی 10 دقیقه یک حدیث بخون با ترجمهش، یه دونه حدیث. روزی 10 دقیقه یک کتاب اخلاقی بخون، نیم صفحه کتاب مثلا معراج ساده بخون. مثلا اخلاق، اون احادیث کلی اخلاق میگه، مثلا علت دروغ چیه، علت غیبت چیه، آثار غیبت چیه، درمان چیه، پیشگیری چیه، شناخت چیه، الی آخر. این چطور شد؟ سه تا
شد. 30 دقیقه.
30 دقیقه.
30 دقیقه دیگه هنوز مونده.
آره. روز 10 دقیقه یه زندگی 14 معصوم بخون. اصلا اول کتاب منتهی الامال بردار، روز 10 دقیقه 2 صفحه منتهی الامال بخون. زیاد
انسان 250 ساله
بخون. گفتم نه. بعد فهمیدن که روز 10 دقیقه یک کتاب اعتقادی بخون. راجع به عقاید و فلان. شد چند تا 50 دقیقه. بعد فهمیدن روز 10 دقیقه زندگی علما بخون. چون زندگی 14 معصوم بخون، میگه اونا معصوم بودن، یه زندگی میکردن. ببینیم علما هم
چطور زندگی،
چه دو زندگی که برای ما الگو بشن دیگه. شد 60 دقیقه. فرمود این 60 دقیقه اون خمیرمایه اعتقادات تو هم حفظ میکنه هم تقویت میکنه. دیدی بعضیا یه مدت خیلی مثلا دانش آموزا، من وقت ایام امتحانات که میشه نماز جماعت، نماز دعای تبرک زیارت عاشورا، دعای کبر، وقتی امتحانش نمیشه ولی میکنه.
درست.
ایشون فهمید اگر این کار شما بکنی، پیوسته به برکت این ارتباط معنوی تو مسئولیت داری. و خیلی هم خوب بود. فرمود که شما در طول یک سال 365 آیه قرآن و تفسیرش بلد میشی.
عجب، راست میگه.
دقیقا چشم ببر. از این 10 دقیقه اینقدر ما سوزوندیم.
دقیقا داشتم به همین فکر میکردم استاد. الان که این گوشی ها هست و خلاصه فضا مجازی هست و رسانه ها هست و تلویزیون و اینا، یه جذابیت های خاص خودشو داره دیگه.
اتفاقا من معتقدم که همین 6 تا 10 دقیقه رو در فضای مجازی ما میتونیم پیدا کنیم.
آره دقیقا همینطوره.
مثلا ما داریم یک بخش فضای سیمای فرزانگان راجع به زندگی علما،
بله،
راجع به زندگی ائمه است،
بله،
حدیثه، آیه است، حضور. خب خیلی خوبه آدم بیاد این فضاها رو چیز کنه، سرچ کنه، آماده کنه. 10 دقیقه اول این، 10 دقیقه اول دومون هم. خب ببین، حالا وقتی انسان بیاری باریکلا برای 10 دقیقه تو اینجور برنامه داری، وقتی میشه یک ساعت حالا پا تلویزیون بیشینی یا دراز بکشی، مثلا فوتبال کانادا با کجا رو ببینیم؟ آره. تو چه بار بوده؟ آره. چه نفعی تو داره؟ غیر اینکه انظر روانی میگن اینجور فیلم ها سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک اعصاب آدم به هم میریزه.
خب حاجا یه نکته دیگه هم هست. ببینید علاقمندی جوان امروز خواسته یا ناخواسته ورزش های مهیجی مثل اینا هست. من حرفم اینه، آیا شما میگید توی برنامه ریزی که قرار هست یه جوانی حتی مسلمان داشته باشه اینجور موارد نباید گنجونده بشه؟
اینا باید اجرا بشه. ببینید مثل کسی میگه شما دست پاشو ببندی میگی بودو،
آیا یعنی میگی خودت ورزش کن؟
آفرین، خودت ورزش کن. مثلا تو ما روایت داریم زیادی، من کتاب نوشتم راجع به ورزش و ورزشکار. اصلا اصل این که انسان باید ورزش کنه خیلی خوب. خود ائمه ما ورزش می‌کردن، مونتاژ ورزشی که هم فیزیکی بود هم مادی بود، یعنی هم درآمد داشت. امیرالمومنین باغ داشت، باغستان داشت، نخلستان داشت، چاه حفر می‌کرد. خودش یه ورزشه.
بله.
بعد اصلا افرام 2 ساعت می‌دونن هیچ هم کفش پاره می‌کنه.
پاره می‌شه.
پاره کسی می‌نام یه کاری که درآمد داشته باشه، یک فن و مهارت و بله. تخصص رو یاد بگیره، چه اشکال داره؟ من گاهی بعضی از دوستان میگم بچه‌هاتون رو بفرستید تابستون که بچه‌ها بیکارن یه هنری یاد بگیرن، به اون استادکارم بگید من یه چیزی هم میدم بیاد اینجا کار بکنه.
درست.
که بچه شما این تابستون این هنر رو، اون تابستون اون هنر رو یاد بگیره. حالا به هر حال بحث ما اینه که ما باید از این، یکی از آسیب‌های تو برنامه‌ریزی که ما از زمان، از انرژی، از امکانات شخصی و فراشخصی درست استفاده نکنیم. همجور وقتمون تلف بشه، وقتمون از بین بره، انرژیمون تمام بشه، نمیدونم استراحتمون از بین بره. گاهی بعضی تا 2 نصف شب 3 بعد از شب همینجور برنامه رو هیچی هم من بعد وقتا بهشون میگم والله فردای قیامت خدا نمیگه باریکلا آفرین تا 3 بعد از شب فوتبال دیدی، بسکتبال دیدی، نمیگه، ولی میگه خب باریکلا تو همچه کار خیر انجام دادی، همچه ذکری گفتی، همچه دعایی خوندی، همچه نمازی خوندی، نه همچه خدمتی به پدر مادر کردی، همچه خدمتی به خویشاوندان کردی، این تقدیر داره. ولی اونا نه، تو میگه چرا اینجوری کردی؟ مثلا یه کارمنده یه بانک، تو بانک باید بره کار کنه، یه کارمند بانک نره کار کنه، بره مثلا فرض کن کف بانک جارو کنه، بهش میگن تو اون کار حسابداری باید کار بانکی انجام بدی.
آره دیگه، مثال خوبی زدید. مثلا یه نفر کارمنده مثلا نشسته که کار ارباب رجوع رو انجام بده، خب شما حساب شروع کنید به ازای هر دقیقه به دقیقه‌ای که داره کار میکنه و حقوق میگیره و وظیفش رو انجام میده، خب خودش هم احساس خوبی داره از اینکه داره کار میکنه.
بله.
اما یه موردی هست اگه حتی 10 دقیقه اصطلاحاً بپیچونه، 10 دقیقه کار نکنه، اون کسی که رئیس این آقا هست صداش در میاد. 10 دقیقه است، زمانش 10 دقیقه است. حالا شما فکر کن از این 10 دقیقه ما چقدر باید به محضر خداوند متعال پاسخگو باشیم.
همین ببین، بعد وقتی میگه طرف میگه برو فردا بیا.
آره.
همین الان میتونی امضا کنه، سرچ کنه، جوابشو بده. میگه برو فردا بیا. اگر این آقا رفت فردا اومد، فردا پول تاکسی که داده، رفته، اومده، وقتش تلف شده، انرژیش تلف شده، یا آقا
بدهکاره.
خیلی از مواقع افراد حال نداره مثلا پاش بیاد اون پرونده رو بیاره نگاه کنه، تطبیق کنه، امضا کنه، بگه برو.
تازه این بنده خدا فردا دوباره برنامه‌ریزی بکنه، پول تاکسی بده،
مرخصی بگیره.
اگر خانم خونه داری باشه بچه رو گازه حاج آقا، خلاصه بعد بچه و اینا همه رو خلاصه هماهنگ بکنه، تازه بیاد اینجا. اینا همه تو این شخص بده. اونا بدهکار
تو بدهکار حساب میشه. و این خب حالا این چی میشه؟ نتیجهش میگه این آقا ببینی بعد از مدتی یه ضرر شایان، یه افت جایگاهی،
همون اخراج میره حاج آقا،
یه اخراج. میبینی آقا بالاخره خیلی یه کاری میکنه که تو همکاراش بهش این همون ضرر است. تازه خدا دوستش داره که تو دنیا داره جریمه میگیره.
بله.
اگر نمیگه باشه برای قیامت
دیگه اونجا حساب بطل. با کرام الکاتب.
الان یکی از چیزهایی که در برنامه‌ریزی باید ما رو آید. پس استفاده بهینه و کامل از امکانات در مسیر تعالی و کمال. قرآن میگه انزل لکم انبت لکم خلق لکم جعل لکم بله سخر لکم، میگه همه اینو ما برای شما درست کردیم. ما برای چی؟ برای که طرف خدا برید. اینا آیات الهی است. از زمین این همه چیزا میروید، ما میخوریم برای چی؟ برای ول بگردیم؟ نه. از آسمان این همه بارون نعمت‌های الهی میاد، ما آبا رو بخوریم، نمیدونم هواها و گازهای مختلف مصرف بکنیم، ولی همجو علکی انرژی تلف کنیم؟ نه. این معادن رو ما استفاده کنیم بعد تلف کنیم؟ نه. این همه سوال داره. این یکی از نکات بسیار مهمه در برنامه ریزی که ما باید در پرتو برنامه ریزی نتیجه بگیریم. دستاورد داشته باشه. دستاورد فمن یعمل مثقال ذره خیر یره. نه فمن یعمل مثقال ساعته، هفتته، سبعته، نه سنته، نه ذره، یک لحظه. اگر یک لحظه انسان عمرش طلب بشه قطعا روز قیامت باید پاسخگو باشه.
خب این به این معنا نیست که حالا از یه اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، این به این معنا نیست که همه زندگیمون ما بخوایم، چرا بالاخره باید کار کرد. این به این معنا نیست که تفریحو بذاری کنار. تفریح هم میتونه جزی از لحظات باشه که تو بد استفاده نکرده ای.
نما اون جلسه قبل گفتیم گفتیم شخصیت انسان پنج بعدیه، باید بذاره همه.
دقیقاً.
اگر شما ورزش هم میکنید خودش کاره،
درسته.
اگر میخوابید کاره، میخورید کاره، حمام میرید نمیدونم همین کاره. منتاش نباید کار رو ما اتلاف در کار بکنیم، یعنی یک جور کار رو انجام بدیم که اون حق کار ادا نشه. خیلی مثال سادهش دیگه، بنده با این خودکار میتونم یه امضا بکنم که 10 میلیون 100 میلیون قیمتش باشه، قیمت امضا با یه خودکار امضا، ولی میتونم با این امضا با یک خودکار مثال خط کنم، هیچی ارزش هم نداره.
بسیار
بدهکاری هم داره که آقا چرا کاغذ سیاه کردی، چرا جوهر مصرف کردی.
چقدر وقتی تلنگر استاد فرمودن در رابطه با زمان، بحث زمانی که ما توی زندگیمون داریم و لحظه به لحظه‌ای که داریم استفاده میکنیم، به خصوص دارم تأکید میکنم الانی که فضای مجازی هست. حالا ما که معمولیش هستیم روزی 1 ساعت 2 ساعت سرمون توی این گوشی هست و اینها، به خصوص الانی که کسایی هستن که به شدت معتاد به فضای مجازی هستن، سایت ها و جاهایی رو هم میرن، فضاهای مختلفی رو هم میرن که هیچ دستاوردی ندارد.
همون اون مهمه. اتفاقی که از چیزایی که من میخوام بگم اینه که ما باید در برنامه‌ریزی از حواس مختلف استفاده کنیم. حواس پنجگانه. مثلا ببینید شما دارید مطالعه میکنید، خسته شدید، فکر کنید راجع به مطالعه کردنتون. خسته شدید مطلب رو بشنوید. خسته شدید مطلب رو بنویسید، خلاصه شو. خسته شدید همین مطلب خلاصه مهمش رو تکرار کنید با زبانتون. چون با اختی با اعضاء مختلف، با حواس مختلف حتی نگاه کنید به اون مطلب. که میگه وقتی شما به قرآن النظر الی المصحف عباده، به قرآن نگاه کنید عبادت، به پدر مادر نگاه کنید عبادته، به اسم خدا و پیغمبر نگاه کنید عبادته، ثواب داره. بخواد بگه ما باید از حواس مختلف استفاده کنید. چرا؟ برای که مغز ما از 20 بخش 21 بخش تشکیل شده که 5 تا بخش معنی به حواسه. شما وقتی که این مطلب رو هم از طریق چشمتون، هم از طریق گوشتون، هم از طریق زبانتون، هم از طریق حستون که می‌نویسید منتقل می‌کنید، در 4-5 جای مغزتون این مسئله چیه؟ وارد شده، ثبت شده. وقت در ماندگاری این مطلب
مؤثر. بسیار عالی. در خدمت استاد حقجوی عزیز هستیم. دوستان میتونید میام برنامه ببینید؟ بسیار عالی. زمزمه تحول رو مشاهده میکنیم، یه میام برنامه رو ببینیم و برگردیم با شما هستیم. از همراهی شما عزیزان خیلی سپاسگزاریم و ممنونیم که از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان دائما دارن زیرنویس میکنن با ما در ارتباط هستید. نظر، پیشنهاد و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. دوستان من در گروه‌های مختلف برنامه ساز حتی در طول هفته و ساعت‌هایی رو که حتی برنامه زنده نیست اینها رو بررسی میکنن و انشالله ما بتونیم اون چیزی که نیاز مخاطب هست، در واقع رسالت هر رسانه‌ای برمیگرده به مخاطبینش، نیاز شما عزیزان رو هم تأمین بکنیم. زمزمه تحول در رابطه با آسیب‌های برنامه‌ریزی در خدمت استاد حقجوی عزیز. استاد راجب زمان صحبت کردید، یه ذره اصطلاحاً به خودمون گرفتیم آجا.
بله خب، یعنی یکی از خصوصیات آدم های مؤمن و متدین و کیس همینه که الان شما اینجا آمدید برای انجام اجرای برنامه که برای دیگران برنامه رو مطرحه، خودتون دارید الحمدلله
خودمون رو به چالش میکشیم،
خودتون دارید تصمیم میگیرید که استفاده کنید
تا نصف شب این گوشی دستت نباشه آقا بازی کامپیوتری
از زمان و انرژی نه. یکی از نکاتی که خیلی به نظر من حالا بعضی هم حالا آگاهانه یا ناآگاهانه یا کم آگاهانه بهش میپردازن، این فضای مجازی رو بد میدونن. من اتفاقا خیلی فضای مجازی خوب میدونم. چرا؟ برای که فضای مجازی اگه کسی بخواد میتونه بهترین استفاده رو بکنه.
که دارن استفاده میکنند. ماره. حتی شخصیت های دینی هم ماره. پیج و صفحه دارن.
من گاهی میبینید همین دستگاه پیشمه جایگزین 10,000 جلد کتابه.
آها.
میخوام این مطلب فودی میرم تو اینترنت میگردم قشنگ میبینی او من چقدر برم این کتابای مختلف بگردم سرچ میکنی میبینی کلمه این واژه این سوره برات میاد.
آره.
خب چرا ما از این بدگویی کن؟ نه خیلی امکان خوبی است. حالا منتهی باید دیگه خودش یه ادبیاتی داره، کسی بخواد با این سیستم و اینجوری استفاده کنه نرمش چشمی داره، نرمش ذهنی داره، نرمش تنفسی داره و حرکت های خاص خودش رو میطلبه. یعنی خلاص مهارت های
مهارت‌ها و بحث مدیریت فضای مجازی یه برنامه که چه عرض کنم الان شده جز لاینفک زندگی هم
بله. یعنی حتی ببینید ما میگیم که باید در همین مثلا برنامه دی بشه، یعنی بتونیم مهارت علمی شو که چجوری از این استفاده کنیم. خیلی هستن یه مثلا تلفن مثلا پاناسونیک میخرن تو خونه‌اش میذارن میبینیم مثلا 200,000 تا 300,000 تا قیمت شه، ولی میشه تلفن معمولی استفاده میکنن امکاناتی که در اونجا پتانسیلی که در اونجا ازش استفاده نمیکنن. الان بعضی هست میبینی موبایل های خیلی گران قیمت میخرن ولی بعد یه تلفن دکمه ازش استفاده
میکنن. گوشی ما اینجوری نیست صبح صبح نفت فرزیم هندل بزن
خب. نمیخوام عرض کنم که استفاده از این امکانات خیلی خوبه. آره. ما بتونیم هم چجوری استفاده کنیم که ضرر نبینیم از نظر فیزیکی، از نظر اعتقادی، هر چی اورد که نمیدونم نگاه کنه با یه سری فضاهای خاصی رو در نظر بگیر از اون استفاده کنه. به نظر من خیلی هم
و یه نکته ای هم که هست اینه که ببینید خب بالاخره یه روزی بود کتابی بود و اینها که هنوزم هست و قابل احترام هست و اینها لذت کتاب خوندنه کاملا سر جاش، ولی ذائقه حتی کودک امروز خیلی از آقا برای انتقال یه پیام و یک نوع سبکی حتی از مثلا کارتون میاد استفاده میشه.
حاله.
مثلا کارتون باب اسفنجی داره یه سری پیام‌های رو ضمیر ناخودآگاه یه سری از بچه‌ها میگذاره. این موردی که شما میگید همینه، میگیم آقا جون اگر قرار هست به کودک امروز چیز آموزش بدی یه کتاب بدیم دستش شاید خیلی اصطلاحاً باهاش ارتباط برقرار نکنه، ولی یه کارتون و یه انیمیشنی بذاریم جلوش و پیام رو انتقال بدیم خیلی خوب میتونه باشه ارتباط برقرار. نکته‌ای
که من میخوام الان عرض کنم همینه.
آها.
که ما باید از تنوع
آره.
در نگارش، در محتوا، در هنر استفاده کنیم. یعنی گاهی ممکنه شما یه مسئله اعتقادی رو با یک شعر،
آها.
با یک داستان، با یک دکلمه، با یک فضای طبیعت خیلی خدا رو بهتر میتونی. من گاهی خودم میرم تو همین بعضی از بخش ها میرم که واقعا من اگه ده تا کتاب میخوندم این حالتی که از نگاه کردن این حیوان، این گیاه، این ویژگی های حالا فیزیولوژی، بیولوژی، پسیکولوژی، بدن انسان وقتی اطلاعات میره بارا چقدر خدا عظمت داره. من تا که میتونم عظمت خدا رو بفهمم، ولی وقتی این اطلاعات هم میره بالا میبینم نه خدا چقدر سیستم های مختلف در بعد جسمی ما در بعد روحی. حالا منظور که یکی از چیزایی که ما باید در این برنامه ریزی داشته باشیم تنوعه. یکی اون بود که چی از حواس مختلف استفاده کنیم. الان تنوع در برنامه است. ما گاهی ممکنه از یه آوا و از یک نوای قشنگ متوجه خدا بشیم، متوجه امام زمان السلام بشیم، متوجه مظلومیت ائمه بشیم، متوجه اون شجاعت‌ها و شهامت‌های شهدا بشیم. شاید حال خوندنش نداشته باشیم ولی یک کسی داره نقل میکنه، گوش می‌کنه.
آره.
یک کسی فیلم دارن نشون میدن، نگاه میکنیم. این که یکی از چیزایی که در برنامه‌ریزی میتواند آسیب باشه تک حالتی نه تنوع. تنوع باید باشه، تنوع در ابزار دریافت که همون حواس پنجگانه است، تنوع در امکانات که ما از نور، از صدا، از طبیعت، از خط قشنگ، از حضورتون عرض شود نوای قشنگ استفاده کنیم. این برای ما اگر از یک جور خسته بشیم، مثلا شما فرض کنید اگر حالا بعضی از آقایون چیزایی میگفتن، ما نه در این حال در قرآن میگه از حکه و ابکا، هم خنده است در قرآن هم گریه است. اول میگه از حکه بعد میگه ابکا. یعنی ما هم باید حتی امکاناتی که برای ما مثلا حالا گاهی همین طنزایی که تو تلویزیون یا تو رادیو میذارن، خب یه آدم یک پیامی رو از این طنز میگیره که اگه 5 تا داستانم بهش بگید نمیتونی پیام رو براش جا بیفته.
آره
خوبه که ما از امکانات یکسان، پس از ابزارهای یکسان و از امکانات یکسان استفاده نباید بکنیم.
پس شما مخالف فضا مجازی به هیچ عنوان
نیست؟ نه، من اتفاقا فضای مجازی یه فضای خیلی خوبی میدونم، منتهاش دیگه عرض کردم
دیگه مهارت ها و دانش و دیگه موارد خودشو
برای توی موارد باید از کارشناس آقا مثلا در این موضوع من کار مطلب میخوام کجا برم. الان فرض کن الان در شرایط فعلی مسئله سیاسی رو میخواد طرف دریافت کنه، خب چند مورد کارشناس متخصص وارد جامعه باش صحبت کنید که آقا من راجع به مسئله میخوام مطالعه کنم، کجا برم، چه بخشی هست، چه فضایی هست. خب اون میش میگه یادداشت میکنه، میره اونا برنامه‌ریزی میکنه، چون که در این جاها بالاخره سموم هم هست، کمان که در فرض کنید در یک سری همین غذاهایی که مثلا غذای فست فودی در این حال که خیلی تنوع داره، خیلی جذابیت داره، خیلی خوشمزه هم هست، ولی خیلی هم مشکل سازه، آسیب‌های هم فیزیکی داره، هم روانی داره، هم اعتقادی داره، چون بعد موارد تو اینا چیزای حرام و نجس قاطی میکنن اونا که مقید نیستن، بعد از مواد از حیوانات نجس، از حیوانات حرامگوش چیز میکنن قاطی میکنن بالاخره. حالا پس اینم یک نکته. نکته بعد این که ما در از آسیب‌های برنامه‌ریزی اینه که ما فراتر از ظرفیتمون برنامه‌ریزی کنیم. ببینید
عجب نکته‌ای رو گفتی آقا.
خیلی وقتا طرف مثلا میره میخواد بره وزن برداری مثلا یه دفعه میره 200 کیلو بار بر میذاره، خب 200 کیلو بار میگیره دیگه، تا آخر عمرش دیگه 5 کیلو نمیتونه برداره. باید حالا در اینجا ما میگیم ظرفیت شناسی، شما چقدر ظرفیت دارید؟ گاهی شما خودتون هم نمیدونید، باید برید چی بشه دکتر، بشه استاد که آقا من چقدر میتونم وزن بردارم،
یا حاصله اگرم خودمون بخوام بدیم حاصله تجربه‌مونه، یه ذره آزمون و خطا باید بکنم.
خیلی خوب، ما میتونیم اینقدر وزن بردارم، بله من یک پهر وزن بردار میتونه 300 کیلو بار برداره، ولی کی؟ از اول؟ نه، به مرور میتونه این وزن رو اضافه کنه تا بره
پله پله بره جلو.
یا در مثلا فرض کنید کار حال فیزیکی، کار فکری هم اینجوریه. من داشتم دانشجوی که سر جلسه امتحان بیهوش شده، بلکه بیهوش اومده بعد از امتحان، باید صحبت کردیم دیدیم مثلا یه هفته شبا نخوابیده، صبح هم نخوابیده برای امتحان، حالا یا برای کنکور یا برای امتحان. خب غلط، ما یک ظرفیت
از این ور بوم افتادن است.
بله. آره. ما یک ظرفیت داریم، باید بر اساس اون ظرفیت برنامه‌ریزی بکنیم. بیشتر از ظرفیت ماشین اتومبیل شما اگر از اون حد حالا مجاز راهنمای رانندگیش کار نداریم، فرض کنید میگه آقا کسی حالا مثلا یه فضای بازی اتوبانیه اینجا به 120 برادر 160 ممکن تو 160 بتونه مثلا مدیریت کنه، اگه رفت رو 200 دیگه نمیتونه،
دیگه نمیشه کنترلش کنه،
خودش اصلا نمیتونه. ممکنه یک کسی دیگه بتونه،
آها
مهارت بیشتری داره، توانایی بیشتری داره، تجربه بیشتری داره، ولی نمیتونه. ما در مسائل خلاص برنامه‌ریزی هم در هر بخشی، حالا من چند تا مثال میزنم به خاطر که دوستان با این مثال‌ها هی تطبیق بدن به موارد مختلف. فرض کنید در غذا خوردن هم همینه، مثلا هر کسی بیاد یه دفعه سه پرس غذا رو بخوره، حالا جای مفتیه جای مثلا غذا بخوره، خب باره میره پایین، ولی ممکنه بی راحتی نتونه سیکل متابولیسم و سوخت سازش رو طی کنه و فراتر از ظرفیت نباید، همیشه کمتر از ظرفیت. پس ظرفیت شناسی.
خب آقا این یه مجوزی رو به خیلی از آدم ها نمیده که حالا آدمایی که یه مقداری استرس رو بذارن اگیر کار فرار کن، این مجوز این نمیده که بگه من نمیتونم.
همین ها اونه دیگه. اگر ببینید این بحث که عرض کردم همینه، اگر تحت نظر کارشناس باشه میگه آقا شما این مقدار رو میتونی
برنامه‌ریزی
بکنیم. مثلا میره میگه من وقتی که فرض کن 10 ساعت مطالعه میکنم 10 ساعت مینویسم، 10 ساعت تحقیق میکنم، سرم درد میگیره، چشمام میسوزه، نمیدونم سرگیجه میگیرم، خب میفهمه این ظرفیت نداره. میگه خیلی خوب اینو کم کن، منتش بین این 10 ساعت مثلا تو رانندگی میگن چی؟ میگن 2 ساعت رانندگی میکنی یه رو استراحت کن.
و یه نکته دیگه هم هست، شما مثالایی که میزنید عمدتاً از کسانی است که با درس و اینا. من میخوام یه مثالای دیگه بزنم. من میگم مثلا طرف حتی اگر مثلا مکانیکه، طرف مثلا توی کارخونه کار میکنه، خب تو ظرفیت تو برای کار روزی تهش 10 ساعته.
بله.
خب حالا شاید یه شخصی پیدا بشه 12 ساعت، من دیدم کسی 14 15 ساعت هم کار میکنه، خسته میشه ولی تواناییشو داره، ولی خب یکی دیگه این توانایی رو نداره. یعنی میفرمایید تو اگر قراره یه برنامه ریزی بکنی با ببین اصلاً چند مرده حلاجی دیگه، این نباشه که خدایی نکرده از اون ور بوم بیفتی کار ناقص میمونه، کاری نمیتونی انجام بدی.
پس میشه ظرفیت شناسی مرحله دوم، ظرفیت
سازی. آها
ببینید، شاید من تو همین جلسه مناسبت همین فضا مثال زدم، یه بادکنک.
آره
اینقدره اصلش، ولی خود بیشتره. اگر شما درست اینو ظرفیت سازی کنی،
آروم فوتش کنی،
هی گرمش آره. کنی، هی فلان، میبینی تو 50 برابر ظرفیتش بزرگ میشه. ولی اگر یه دفعه فوتش کنی میترکه. ظرفیت شناسی بعد ظرفیت سازی. در کارهای روتین رو برنامه‌های مختلفی هم که انسان داره، چه در مطالعه چه در کلاس، مثلا این بعضی در یک زمان میخوان چند تا مطلب رو، هم میخواد کامپیوتر یاد بگیره، هم میخواد زبان یاد بگیره، هم میخواد دانشگاه بره، هم میخواد نمیدونم هنر یاد بگیره، هم خب این نمیتونه. بله بعضی از ظرفیت دارن. در یک چیزی که الان من میخوام عرض کنم، این چشمم چشمیه، مثلا دختر خاله من فلان چیزی به من میخوام یاد بگیرم، خب بابا تو پسر خاله من اینجوری نه.
خب نه، یه نکته دیگه هم هست، بعضی از پدر مادرها استادی همچین چیزی رو میگن. ببینید مثلا بچه تابستون تعطیل شده، خب میبینی خب کلاس و درس و اینا نیست، آقا شروع میکنه این طفل معصومو به کلاس زبان، کلاس نقاشی فلان و بابا این یه حدی داره، یه ظرفیتی داره، خستش نکنی که اسم تعطیلات و اینا میاد دیگه سرش درد بگیره،
نمیشه تک بودی.
آره
یعنی شما فقط به دانش او توجه میکنید، به مسائل معنویش، به مسائل روانیش، به مسائل فکریش، به مسائل اجتماعیش. اگر این بچه همش توی وادیا باشه،
آره.
دیگه بعد میبینه خالش هم نمیشسته، عموش هم نمیشسته، عموش هم نمیشسته.
دقیقاً همینطوره.
ادبیات گفتمان و گویش خانوادگی ضعیف میشه، اجتماعی ضعیف میشه، معنوی ضعیف میشه، روانی ضعیف میشه. خب این خیلی خطرناکه. علم تنها به درد نمیخوره که. اینه که ما باید در این مسائل ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی. یکی از نکاتی که بنده باز میخوام اینجا عرض کنم اینه که در همین راستا ما باید مهارت هر کار رو بلد بشیم. خیلی مهمه مهارت یا شناسی. ببینید یه برنامه ای هست که از گذشته های خیلی دور در ایران به هر حال به گونه های مختلف اجرا شده تحت عنوان تندخوانی. شما الان اگه دوره تندخوانی ندیده باشید این کتابای بزرگ رو هر ساعت 30 صفحه میتونید بخونید.
ولی اگه هم مسلط باشی یا هم
ولی اگر مهارت پیدا بکنید میتونید هر ساعتی 100 صفحه بخونید. تعجب نکنید، الان شما ممکنه با کامپیوتر خیلی کار نکردید. وقتی میخواید تاریخ ببینید آن بود رفت گفت مثلا
آره.
هر انگوش میده یه حرف میده، ولی اونه که اپراتورن تایپیست ماهرن در آن واحد ده حرف انگوشش که ده تا حرف میزنه.
دقیقاً همینطور. تایپیست های حرفه‌ای.
اینجوری.
آره. میزنم. بله. خب
این یه مهارته. اگر این فرد این مهارت رو یاد بگیره، به جایی که 10 ساعت تایپ کنه 2 ساعت تایپ می‌کنه.
درست. یعنی اون ظرفیت سازیه رو رخ داده.
یعنی اون مهارت در اون کار خاص رو. حالا من مثال خوندنش رو گفتم، مطالعه کردن، مثال دستش، مثال حضورتون ارشد، چیز دیگه شد. فرض کنید شما اگر شما بخواید با یک دونده بدوید، شما قدمتون رو برمی‌دارید، اونم قدمش رو برمی‌داره، ولی می‌بینید اون از شما رد جلو، شما دویده، اونم دویده، ولی اگه دقت کنید می‌بینید فاصله قدم شما 20 سانته، فاصله قدمو چیه؟ 1 متره. پای شما حرکت می‌کنه، پا اونم حرکت، پای شما میاد اینجا، پای اون اینجا.
درست.
از شما جلو میزنه دیگه. در هر بخشی خلاصه، ما اگر اون مهارت متناسب با اون بخش رو، حتی مهارت خوردن، مهارت نوشتن، دیدین خبرنگارا همجور به شما نگاه میکنه میزنه، مینویسه.
اصلا تو کنفرانس های خبری آره، هی داره طرف صحبت میکنه، اینم دائما داره نوت برمیده،
داره مینویسه.
آره.
هم خلاصه میکنه، هم دستبندی میکنه، هم جمله مینویسه.
خیلی ویرایش میکنه همون لحظه.
بله. بله. حالا شما من بخوام این کارو بکنم نمیتونم، چون مهارتش ندارم. پس یکی از چیزایی که در اگر ما به این توجه نکنیم، یعنی مهارت لازم در اون مسئله رو پیدا نکنیم، به عنوان آسیب کار می‌بینیم، عقب جلو پیشرفتی نداریم، موفقیتی نداریم، این آسیبه. باید مهارت متناسب با اون کار رو پیدا بکنیم.
حالا یه سوال بپرسم.
بفرمایید.
یه نکته اینجا هست. بعضی از کسانی که اختیارشون بگم دست خودشون نیست، مثل فرزند که تا حدودی دوست داره، این پدر مادر دوست داره طبق ایدئال پدر مادر حرکت بکنه، یا مثلا توی خانواده خانم خانواده که همسرش که اون مرد هست دوست داره این خانومه اصطلاحاً فراتر از ظرفیتش حرکت بکنه. من سوالم اینه، میگم آقا جون توی خانواده اگر یک خانومی هر چی کار بود ما ریختیم سرش، بچه داریش به کنار، غذا درست کردنش به کنار، از اون طرف بیرون نمیدونم تو باید بری، نمیدونم مدرسه بچه ها رو باید بره، کارا رو باید، مثل این چی کار بکنه؟ این چجوری از این مهلکهی که مثل وزنبرداریه که ظرفیتش، ظرفیتی که شما فرمودین 100 کیلوگرمه 500 کیلو بار گذاشتیم روزه، این چی کار کنه؟ یعنی بخواد بره. جالبم اینه، خیلی غیر منصفانه قضاوت هم میشن، تو نمیتونی بابا، این اصلا مال این کار نیست، این چی کار کنه آشقا؟
همین یکی از چیزایی که ما کیسه ایم که در بحث خانوادگی اختلاف خانوادگی مطرح میشه. حالا چه آقای چه خانم فرق نداره، حتی خب پدر مادر نسبت بچه‌هاشون همینه. وقتی بررسی میکنیم اینو بر اینا مطابق، میگه میخوام بچه‌م مثل خودت خودم باشه. خب خودت بابا 20
تو یکی دیگه ای،
30 سال از جلوتری، تجربه داری، مهارت پیدا کردی، ظرفیت خودت رو بردی بالا. تو نمیتونی شما که لیسانس از دک بچه دوم ابتدای توقع داشته مثل تو بنویسه، مثل تو بخونه، مثل تو بفهمه. این یک همین بحث بعدی افراط و تفریطه که ما نباید در برنامه ریزی افراطش هم آسیبه، تفریطش
هم آسیبه.
و در خیلی از موارد متاسفانه اولیا این مشکل دارن، کارمند رؤسا و مدیران مشکل دارن.
حاج آقا یه جمله خیلی شنیدیم، یعنی این جمله انقدر شنیدیم که من همسن سال تو بودم این کارو میکردم. خیلی پدر و مادرها اینو میگن، در حالی که ما بارها گفتیم، در روایت هم گفتیم، با بچه های ما فرزند بازه زمانی امروز ما، یعنی بازه زمانی دهه 60 نیست واقعا.
بله. ولی خیلی وقتا پدر مادر از شدت علاقه شونه، ولی همراه با جهله.
آها، دوستی اون خاله خیر. آره.
من میخوام بچه‌م اینجوری. خب بابا جون میخوای بچه‌ت یه سری امکانات میخواد، یه سری مهارت میخواد، یه سری ظرفیت میخواد، تحت نظر بودن میخواد.
اون تازه جدای از اینه که بابا یه آدم دیگه است.
بله بله. خیلی وقتا ما خلاصه میخوایم بدویم، ملق میشیم. میگه بدو. خب بالاخره باید آداب دویدن یادش بدیم تا بتونه بدوه. وقتی مهارت دویدن بلد نیست، میخوره زمین. باید کلی باید گرفتار بازسازی و بازیافت جسمیش
جسم و روحش
بله.
چقدر آسیب روحی
در خیلی از موارد ما برنامه ریزی که میکنیم چه برای خودمون چه برای دیگران چون در یک چارچوب افراد تفریطی است نتیجه هم نمیده. من یه وقت باز تا این بحث رو عرض کردم که وقتی ما میگن اگر ما برنامه تربیتیمون مطابق با این عناصر باشه، مطابق با اصول علمی، عقلی، شرعی و عرف متشرع باشه، این چهار اصل داشته باشه، میشه حق حقیقت، میشه عقلایی. اگر این چهار تا خویشگی داشته باشه، خب این میشه یک تربیت بالنده، یک تربیت ارتقایی، رشد آفرینی. ولی اگر یکی از اینا نداشته باشه، میشه تربیت تحمیلی. تربیت تحمیلی سه تا ضرر داره. یک، این فرد طاغی میشه، میگه کارو بکن، میگه نمیخوام، نمیتونم، نمیکنم، طاغی شده. دو، نفاق.
جلو تو یه جوره، پشت سر یه جور دیگه است.
اینم خیلی خطرناکه.
جلو رو نمازو میخونه، تو که بری اصلا بیخیال.
سوم، وازدگی. این بچه با پدرش، با مادرش، با معلمش اصلا حاضر نیست در یک جا قرار بگیره. بعد وقتا میگن پیش من، میگن خب چرا با مثلا مادر، پدر، مادر مهمونی نمیری، مسافرت نمیری، پارک نمیری؟ میگن آجا وقتی میریم اگر گیر میده، چه جوری کرده، چه جوری، اصلا من خود میگم نمیرم. ببینید تربیت تحمیلی وازدگی به وجود میاره و رشدی درش نیست. ما باید مسائل حالا تربیت علمیمون، جسمیمون، معنویمون، فکریمون، چه و چه بجمون، باید بر اساس این چهار پایه، این چهار رک ارکان یک تربیت بالنده است. اگر شما یک برنامه دارید که غیر علمیه، مشکل پیدا، غیر عقلیه، عقلایی نیست، غیر شرعیه. بعضی وقتا ما داشتیم دیگه، مثلا در ازدواج قضیه رخ میده، این آقا مال یه منطقه است، مثلا
برای یه فرهنگه،
مال یه منطقه، مثلا مال منطقه کوهستانی است فرض کنید، مال منطقه گرمسیره، این خانم مال منطقه سردسیره، استکاکه، در جهات مختلف فرهنگشون فرق میکنه، تغذیهشون فرق میکنه، طبعشون فرق میکنه، نمیدونم جذابیتشون فرق میکنه. من داشتم مواردی که خلاصه این آقا مال این منطقه سردسیره، خانم مال منطقه گرمسیره. خب اون این آقا بگه بخار روشن کن، من سرما میخورم. اون خانم گرمسیریه، بخار خاموش میکنه. میگه آقای من ماهی گاهی یه مرتبه دو مرتبه به خاطر اینکه خانم من بخاری شب خاموش میکنه مریض میشم، اصلا این دشمن منه. میگیم بابا این
بستش میده به کل زندگی دیگه،
یه طبع. میگم بابا طبعش اینه، باید یه خورده از بعد چیزایی که طبعش گرمه کمتر مصرف کنه، شما بیشتر مصرف کنید تو تنظیم بشه،
این تعادل برقرار بشه.
حالا ببینید گاهی اینجوریه، یعنی وقتی طبع مختلف باشه، فرهنگ، من شاید باز مثال داده باشم همینجا، مثلا اگه یک دیدید این سعودی وقتی آدم میره اونجا چجوری باشه،
برو بیا اینجا،
یه دعوا داره.
آره.
ولی مثلا این بچه ایرانی، این خادمه حرم رو شما نگاه کنید. آقا بفرمایید خواهش می‌کنم.
خادمه حرم امام رضا که دیگه آقا بذار برو. اصلا واقعا اسطوره ادبم.
آفرین. ببین.
آره.
اینا دو منطقه است. شغلشون یکیه. اما اینو شما نگاه کنید، اون نگاه کنید. حالا تون صدای رو نگاه کنید، تون صدای رو نگاه کنید. خب این چیه؟ پس برمیگرده به فرهنگ و منطقه. بعد از مثلا شهرستان ها خیلی با عشوه و ناز و اینا صحبت میکنن. مثلا فرض را مثال بزنیم، بچه تهرونی ها عزیزم فضا بشن ورور بشن، ولی بعد من تا آنه بار بینم چهار تا لغات هم بار.
اگه بگیم به اون تیره و تبار بر میخوره آجا، خیلی آروم صحبت میکنن.
آره دیگه،
خیلی آره دیگه، فرق میکنه.
خب حالا مثبت چه گفتم، منفی دیگه نگفتم. بله، به هر حال این خیلی مهمه که ما تو فرهنگ، توی این مسائل اگر بخوایم واقعا برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم، باید زوایای مطالب رو هم در نظر بگیریم. پس یکی از چیزهایی که عرض کردم برای ما لازمه، مهارت افزایی در اون موضوع، در اون کار، در اون مورد که
بسیار عالی. بسیار عالی. یه نکته ای رو، یک موردی رو به ذهنم رسید بگم. ببینید، وقتی که شما مثلا پول خورد احتیاج دارین، میایین پیش من میگم ندارم، میرید سراغ یکی دیگه، اون شخص حتی مونده بره تلاش بکنه و میره و برای شما یه پول خوردی جور میکنه و براتون میاره. موقعی که شما دارید میرید، حالا به اون کسی که برای شما هیچ کاری نکرده، میگید چقدر این شخص بی وجود بود. ببینید، ما وجود داشتیم. چرا شما اصطلاحاً بی وجود میگید؟ به خاطر اینکه ما تأثیر نداشتیم. خیلی خوبه که ما تو زندگیمون برای خودمون و اطرافیانمون مؤثر زندگی بکنیم. از حضور شما، از اینکه ما رو تحمل کردید بسیار سپاسگزاریم. انشالله که حال و روزتون خوش باشه و ممنونیم که با ما همراه بودید. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. اللهم صل على